کشتار اخیر شماره از چهره‌های سرشناس افغان متهم می کند. این اتهام در حال وارد شده که قرار بود طالبان و نمایندگان حکومت افغانستان امروز سه شنبه گفتگوهایشان را در قطر از سر گیرند. سانی لگت، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، در توئیترش نوشته که طالبان باید برای موفقیت مذاکرات صلح از حملات دست بکشند که مسئولیتش را به دوش نمی گیرند و حمله بر مقامات حکومتی، خبرنگاران و فعالان مدنی را متوقف سازند. در دو ماه گذشته حداقل 5 خبرنگار کشته شدند. همچنان چهره های سرشناس مثل فرشته کوهستانی، فعال حقوق زن و یوسف رشید، ناظر ارشد انتخاباتی در حملات هدفمند جان باختند. کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، قتل ملاله میوان، نطاق تلویزیون انعکاس در جلال آباد، کشته شدن رحمت الله نیکزاد، رئیس انجمن خبرنگاران در غزنی و قتل بسم الله عادل، رئیس یک رادیوی محلی در ولایت غور، مثال های کشتارهای اخیرند. دولت طالبان را مسئول این حملات می داند، ولی طالبان انکار می کنند. داعش مسئولیت بعض حملات از جمله حمله بر ملاله را پذیرفته. هفته‌نامه نیشن مقاله را در مورد فعالیت‌های نظامی آمریکا در افغانستان و دیگر کشورها نوشته و گفته که رئیس جمهور منتخب جو بایدن باید به جنگ‌های دائمی نقطه پایان بگذارد. قرار است آقای بایدن دو هفته بعد مراسم تعلیف را به جا آورده وظیفه‌اش را آغاز کند. نشریه نیشن می نویسد مردم آمریکا که در حال حاضر از همگیری کرونا و جنگ 20 ساله در افغانستان خستند، ماجراجویی های نظامی طبق مزاجشان نیست. نیشن همچنان می نویسد که نظرسنجی های سالهای اخیر از مخالفت روزافزون مردم آمریکا از استراتژی ناکام جنگ علیه تروریسم حکایت می کند. به گفته مقاله، هشتمین ماه ریاست جمهوری بایدن مصادف خواهد بود با 20 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا و اینکه او نباید تا آن تاریخ منتظر شود. سال 2021 برای بایدن فرصت مناسب خواهد بود که به فعالیت‌های نظامی کشورش در افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی مانند لیبیا، عراق، سومالیا، پاکستان، سوریه و یمن نقطه پایان بگذارد. نویسنده به این باور است که نسل از آمریکایی‌ها که امروز حملات 11 سپتامبر را درست به خاطر ندارند، در تلاش بی هدف برای انتقام از این حملات به جبهات جنگ گماشته شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. سال نو 2021 میلادی هم آغاز شد. سالی پر از ماجرا در جهان با ناامنی ها در شماری از کشورها، به خصوص وطن ما افغانستان، که دو ناهنجاری، یکی شیوع مرض کم علاج کرونا ناشی از ویروس کووید 19 و دومی ادامه جنگ ها و انتحار و انفجار هایی که جان صدها تن را گرفت و سبب بی نظمی اجتماعی و سد راه فعالیت های مردم برای ادامه حیات شد. و اما در پایانی این سال یک امیدواری به تحکیم صلح میان دولت و طالبان نیز هست که همه اتباعی کشور چشم براهی آنن. خیر، به این امیدواری این شماره مجله آزادی را که با این مطالب تهیه دیده ایم به شما تقدیم می کنیم. یاد خیری از مرحوم عفیف باختری.
شعر عفیف پر از احساسها و دردهای است که بیشترش خاص خود عفیف است و آنچه بیشتر برازنده و محسوس است صمیمیت در شعر عفیف است.
داستانی با عنوان فایده از رفی.
وای از برای خدا مردکه، بعد از یک عمر یک تو بری بچه آوردی، حال لااقل دلش نشکنن، خوبان که خوشحال باشه.
دکلمه ای داریم از استاد پرتو نادری، شاعر به نام ماسر.
زندگی شاید زمین زخم خورده غمناکی است که آغوش خیش را بر روی من گشوده است و من در چند قدمی پیروزی بزرگ خیش نماز شکرانه می گذارم.
اختلال یا اضطراب اجتماعی یک بحث روانی.
افرادی که به خاطر اضطراب شدید نمی توانند در جامعه حضور یابند و از هر گونه تعامل اجتناب می کنند، آیا می توانند این حالت را ناشی از یک کمرویی ساده تلقی کنند؟ جواب این پرسش ها و این که اضطراب اجتماعی چگونه و چرا ایجاد می شود و چی رای حل برای آن وجود دارد را در این مطلب خواهید یافت.
شیوه استاد نتو در آوازخوانی چگونه بود؟
استاد غلام نبی نتو گاه گاهی در بعضی از محافل با استاد قاسم افغان به شکل دوگانه غزل سرایی میکرد، چنانچه در شب عروسی استاد نبی گل او با استاد قاسم در خلال آوازخوانی با هم به مشاعره پرداختند.
شب یلدا، شبی که درازترین شب در درازنای یک سال هجری شمسی است. و اگر فرصت بود آهنگی از مرحوم استاد نتو را به نشر می رسانیم. در این هفته باز هم داستانی داریم با عنوان فایده از کتاب آشر عبدالواحد رفیعی که این داستان اصلا به زبان پشتو است. نویسنده کتاب رفیعی آن را به دری ترجمه نموده. داستان صحنه هایی از حیات پرتلاطم مردم عام را در شرایط جنگ و خونریزی تمثیل می نماید که نجاری به جای آماده سازی چوکی های مکتب درآمد غیر قابل تصور از تابوت سازی برای قربانیان جنگ و انتحار به دست می آورد. این داستان با عنوان فایده را همکارم برای شما می خواند.
طفلک با صدای سرشار از شادی و خوشحالی از پدرش پرسید: پدر جان، ای تو پسل است؟ پدر تن خستش را روی بالش تکیه داد، گیلاس پر از چای را به طرف دهانش برد، یک شب کرد و ساکت نشست. در این هنگام توپ از دست کودک لول خورده به چراغ هلیکین در گوشه خانه برخورد کرد. تازه در این لحظه بود که پدر به حرف آمد. با قهر سر طفلک صدا کرد: او بچه میمانی یا نیماره؟ تو آدم نمیشی؟ کودک روی توپش به مثلی که آن را نوازش کند دست کشید و آن را مثل کودکی محکم به بغلش گرفت و ساکت در گوشه نشست. در این هنگام زن وارد خانه شد و بشقاب را روی پتنوس گذاشت. در حالی که پیازها را ریزه ریزه می کرد به آرامی رو به شوهرش گفت: وای از برای خدا مردکه، بعد از یک عمر یک تو بری بچه آوردی، حال لااقل دلش نشکنن، خوبان که خوشحال باشه. در این حال کودک دماغش را بالا کشید و رو به زن پرسید: مادر جان، به گمانم همسایه باز گوشت بخته کده. مادرش خندید و دستش را دور گردن کودک حلقه کرد و در حالی که روی سر کودک بوسه می زد گفت: نی جان مادر، بوی از دیگ خودماست. طفلک با تعجب به طرف پدرش نگاه کرد. در زیر روشنایی زرد رنگ چراغ چین و چروک های پیشانی پدر را به چشم می دید. رو به پدر آهسته گفت: پدر جان، امروز چی گپ شده که اقپای سپیدا کدی؟ پدر اما ساکت بود. زن ناگهان رو به مرد با وحشت صدا کرد. وای از برای خدا، دستت سیل کو، چرا خون شده؟ مرد با صدای خسته و غمناک جواب داد: میفهمین امروز فرصت سرخاراندن را نداشتم، هوشم نبود، اره دستم برید. کودک با حیرانی گفت: باز میز و چوکی بر مکتب آجور کردین؟ زن در میان گپهای کودک دویده و گفت: پدر جانت مانده شده، زیاد آزارش نده بچیم. طفلک در حالی که پشت دست ترکیده اش را میخاراند ساکت شد. مرد در این هنگام دست به جیب واسکتش کرده یک بندل پیسه را کشید، به زنش گفت: ایرا وردار. زن با حیرت و تعجب به دست شوهرش نگاه کرد. مرد گفت: اوجوری کار امروز است، وردارش گفته نمیشه کدام خیر و شری پیش میایه، به درد میخورم. زن با تعجب گفت: ایق پیسر از کجا کدی؟ مرد ساکت شد. زن ناگهان بخنده شد و در میان خندهش گفت: آها، فامیدم روزهای بهار است. ای روزا زیاد مردم آباتی و خانه میسازن. به گمانم به خاطر جور کردن دروازه و کلکین پیسی پیشکی گرفتیم. مرد ساکت بود. زن ادامه داد: خدا همیشه مثل امروز در کار و بارتان برکت بیندازه. مرد رو به زنش آهسته گفت: چتیات نگو زن. زن با تعجب گفت: وای، چرا چتیات بگویم؟ در عمرم یک روز هم ندیدم که یک پیسه یک جایی آورده باشی. برای طفلک توپ نو آوردی. بعد از یک ماه بیچاره دیگ روی گوشت دیده. دعا میکنم هر روز همی تو فایده کنی. مرد ناگهان سر زنش فریاد زد: امروز کل روز تابوت میساختیم. فامیلی یا نی؟ تابوت تنها من نبودم، تمام نجارهای شهر امروز تابوت میساختن. بسته پیسه از دست زن به زمین افتاد. مرد با صدای غمگین گفت: تنها من 6 تابوت ساختم، 2 کلان، 4 خرد. سرها معلوم نبود از کدام تنه است. تابوت ها را از گوشت های تکه تکه شده و سوخته پر کردیم. معلوم نمی شد پای از کدام تنه است و دست از کدام. توپ از دست کودک روی خانه لول خورد و چراغ خانه خورد و چراغ خاموش شد و دنیا تاریک گشت.
هستیم از کجا و کجا می رویم ما؟ جایی که کس نرفته چرا می رویم ما؟ از خود گسسته مست چه موج پر از شکست، هر سو که پرکشد دل ما می رویم ما. جام است جام عشق که با جرعه از آن کام نکرده تازه ز جا می رویم ما. از بس که هست شهپر پرواز ما رسا، تا برترین چکاد صدا می رویم ما. تندیسه نیستیم در این کارگاه سنگ، روح ما پرزنان همه جا می رویم ما.
صدای حزین عفیف باختری بود. او در شب بین 8 و 9 ثور سال 1396 در بیدرمانی یک مریضی جانکاه در شهر مزار شریف از جهان رفت. عفیف باختری مردی بیبدیل در کار شاعری خاص خود بود. عفیف باختری افزون بر شاعری روزنامه‌نگار و نویسنده بود. در سال 1341 در بلخ زاده شد و پس از پایان دوران مکتب از پوهنزه زراعت پوهنتون کابل فارغ گردید. شروع کار عفیف معلمی بود. بعدن در اداره سواد آموزی بلخ و انجمن نویسندگان آن ولایت کار کرد. در سال 1377 به عنوان مدیر مسئول مجله جهان نو و ماهنامه الف تایا در بلخ تعیین شد. مجموعه شعر به نامهای سنگ و ستاره، آوازهای خاکستر، من با زبان دریا، با یک پیاله چای چطوری عزیز من، 2 سیب و 100 غزل که گلچینی از غزلهای 5 کتاب اول است به چاپ رسیده است. پدر شعر جهان مجموعه دیگری از عفیف باختری است. عفیف مردی دایم غریب و ساده پوش و مبرا از تکلف بود.
عفیف باختری شاعر درداشنای کشور بود که عمری را در راه توسعه فرهنگ، هنر و ادب سپری کرد. عفیف باختری دوست صمیمی من هم بود. آخرین دیدار من زمانی بود که هر دو یک جانشان فرهنگی سید جمال الدین را از سوی رئیس جمهور غنی دریافتیم. در آنجا دیدم علیل و ناتوان به نظرم آمد. او شاعر بود و دردمند و باور من دردی که در شعر عفیف بود متمایزتر از دردهای سایرین می تواند باشد. عفیف سوزش طاقت فرسای همان دردها را چنان در قالب شعر می ریخت که گویی درد تو را تمثیل می نماید. وهاب مجیر شاعر درداشنای دیگر بلخ در مورد شعر یار از دست رفتش چنین میگوید:
شعر عفیف پر از احساسها و دردهای است که بیشترش خاص خود عفیف است و آنچه بیشتر برازنده و محسوس است صمیمیت در شعر عفیف است. صمیمیت در زبان شاعرانه یا زبان شاعرانه در صمیمیت که به گونه خاص در شعر مطرح است. البته آدم نمیتونه در ارتباط به شعر به صورت قطعی حرف بزنه، به خاطر ازی که همگی میدانند که ما از شعر تعاریف متعدد و بیشمار داریم. باید پیش از نظر دادن در این زمینه ای باید مشخص باشه که عفیف باختری با کدام تعریف از شعر معتقد است و ما با کدام تعریف از شعر معتقد هستم. اما یک مسئله دیگه در زمینه شعرهای باختری به نظر من قابل یاد کرد است و او ای است که در افغانستان تعداد زیاده از شاعرها طرفدار ای تلقی هستند که شعر باید تصاویر زیاد داشته باشه. ما شعرهای عفیفه اما هنگ یافتیم و با او خاطر زیاد دوست دارم و در مجموع شعرهایی که عفیف گفته در شعر معاصر افغانستان قابل توجه است.
مرحوم عفیف باختری کی و در کجا به سرایش شعر آغاز کرد و نظر او در مورد شعر ناب و نغز که ادهی شعر ناب را تنها و تنها به سروده های شاعران با نام کلاسیک وابسته می دانن، این ابراز نظر را وی به یادگار گذاشت.
ما تا یاد میایه ما با شعر سر و کار داشتیم و شعر گفتیم و شعر خواندیم و ما تا باید دارم شاعر بودیم و به طور جدی بعد از صنف 8 یا 9 مکتب بوده که ما عملا به سرایش شعر دست دادیم. خب برای از اینکه ما به شعر ناب دسترسی پیدا کنیم و شعر ناب به سرایم، گپ مشهوری است میگه شعر باید یک حس عمیق تجربی باشه. طبعا وقتی که ما دست به کشف میزنیم و دست به سرودن یک شعر ناب میزنیم، باید حتما از محتوایی که در شعر ما خواد بود و از مضمونی دیگه که در شعر ما خواد بود و موضوعی که در شعر ما او تبرز میافه، باید حتما او از یک حس عمیق که مربوط خود ما هست و باید به سرایش بیاید و شعر باید کشف تازه باشه و تجربه تازه تر باشه. براستی که شعر ناب حاصل تجربه تازه تر است و حاصل کشف تازه تر است. یعنی هر شاعری که میایه و از خود یک چیزی نهان مایه از خود ارائه میتر، در پهلوی دستاوردهای شاعران دیگر یک جوهری شیری دیگر از خود ارائه میتر، یک امر لازمی هست. فقط میخوام بفهم که شعر زبان است و زبانی که باید زنده باشه، بی تکلف باشه، ساده و صمیمی باشه و حاصل برداشتای خود شخص شاعر باشه. بسیار از شعرها بوده که به ذائقه گیده خوب نخورده و به ذائقه گیده خوب خورده. هرگاه زبان واقعا یک زبان زنده باشه، پرخون باشه و بی تکلف باشه، ساده و صمیمی باشه، او شعر ما رو میتونیم ناب بگوییم.
یکی از ممیزه های عفیف باختری بر دیگران آشنایی او با دیگر انواع هنر مدرن مثل نقاشی مدرن، سینما، تئاتر و رمان نو بود. او از اوضاع نابسامانی که از چندین دهه بدین سو بر سر ما میچرخد سخت ناراض بود و در مواردی بیت های پراگنده تنزیه هم می سرود. چون عمری خلاف مردم خوشپوش خوشخیال، در دل غمی زمانه گرفتم گریستم، دیدم که بر نداشت کسی نعشم از زمین، خود نعش خود بشانه گرفتم گریستم. و یا در این دو بیت، ناگهان قطع شود با تو اگر پیوندم، گور خود چیست به گوری پدرم میخندم. از چه خود را پدری شیر جهان پندارم، من که زن دارم و بابای دو سه فرزندم. و یا این مطلع یکی از غزلهایو، مردیم و من هنوز خیالم که زندم، آنقدر زندم که گرفته است خندم. این بود یادواره ای از درگذشت عفیفه باختری، روان شاد و جایگاه ابدیش بهشت برین با.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
روزی از روزها از استاد بی‌بدیل سخن و شاعر معاصر واصف باختری که الحمدلله در قید حیاتند شنیده بودم و تاکید بر این داشتند که شمار کمی از دکلماتورها و نطاقان حق ادای کلمات و سایر ضرورتهای لازم در تقریر شعر را مثل سراینده آن نمی توانند بجا کنند، به این معنی که احدی چون خود شاعر شعرش را خوب خوانده نمی تواند و این شاعران لاجرم به این اکتفا می کنند که یگان دوگان سراغ می شود که شعر را خوب بخواند. این سخن تا حدی درست می نماید. در این روزگاران ما شعرخوان خوب کمتر داریم. کجاست فریده انوری، دکتر اکرم عثمان، عبدالله شادان، ماری سرمست، انیس لطیف دورانی و دههای دیگر که شماری از این جمله از خواندن باز ایستادند و شماری هم که حیاتند درد غربت می کشند و در وطن نیستند. در این هفته دکلمه پارچه نابی از شاعر کم نظیر ما استاد پرتو نادری را داریم به صدای خود ایشان و آن را خواهر ما مروارید از کابل فرستادن. با سپاس از شاعر و فرستنده آن را می شنویم.
زمین، زمین آغوش گرم خیش را بروی من گشوده است. زمین مادر من است، اندوه سرگردانی مرا می فهمد. سرگردانی من کلاغ پیری است که شاخه های بلند سپیدار هیچ را روزی هزار بار فتح کرده است. زندگی شاید کلاغی است که هر بام داد منقار سیاه خیش را در زمزم مقدس آفتاب می شوید. زندگی شاید کلاغی است که با بال شیطان پرواز می کند. زندگی شاید خود شیطانی است که معاویه را از خواب بیدار کرده است. زندگی شاید زمین زخم خورده غمناکی است که آغوش خیش را بر روی من گشوده است و من در چند قدمی پیروزی بزرگ خیش نماز شکرانه می گذارم. هنوز فرصتی دارم، شب از نیمه گذشته است، باید برخیزم نمازی ادا کنم. روزگاری است که آینه های خلوص من غبار گرفته است. باید برخیزم، هنوز فرصتی دارم، هنوز دستانم کوزه شراب را تا کوزه آب می شناسد و لحظه ها با گردونه های شتاب ناک در سراشیب هستی من می تازند. شاید فردا تیرهای زهراگینی که برای من آماده شده است کبوتران ابلق چشمانم را در نخستین لحظه های پرواز شکار کنند. شاید فردا کودکانم در انتظار برگشت من پیر شوند.
همه ما وقتی قرار است برای اولین بار در جمع بزرگی صحبت کنیم یا این که در حضور افرادی که قضاوتشان برای ما اهمیت دارد سخنرانی نماییم دچار دلهره و استراب می شویم. این مسئله کاملا طبیعی است. اما اگر این استراب به حدی باشد که مانی بسیاری از فعالیت‌های خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی ما شود، آن وقت باید به این مسئله فکر کنیم که آیا براستی این حالت طبیعی است؟ این بحث روانی مهم که شماری از ژورنالیست های ما به خصوص آنهایی که علاقمند بخش سخنرانی در محافل و تریبون های تصویری هستند بیشتر به این چالش روبرو هستند. مسئله را همکارم برای شما به ایضاح می گیرد.
اختلال یا اضطراب اجتماعی چیست؟ متعلم و یا محصلی که از ترس قضاوت استاد یا همصنفانش هرگز در صنف صحبت نمی کند، معلمی که هنگام رفتن به صنف به خاطر اضطراب شدید نمی تواند در حوزه درس حضور پیدا کند، افرادی که به خاطر اضطراب شدید نمی توانند در جامعه حضور یابند و از هر گونه تعامل اجتناب می کنند، آیا می توانند این حالت را ناشی از یک کمرویی ساده تلقی کنند؟ جواب این پرسش ها و این که اضطراب اجتماعی چگونه و چرا ایجاد می شود و چی رای حل برای آن وجود دارد را در این مطلب خواهید یافت. اضطراب اجتماعی چگونه تشخیص داده می شود؟ علائم اصلی اضطراب اجتماعی یا هراس اجتماعی ترس معنادار و دائمی از یک یا چند موقعیت اجتماعی است که باعث تعاملات اجتماعی می شود، مثل محاوره با افراد دیگر یا تحت نظر قرار گرفتن را، مانند در معرض دید قرار گرفتن هنگام غذا خوردن در رستوران، و فرد از این که به خاطر نشان دادن اضطرابش رفتاری را بروز دهد که باعث قضاوت منفی دیگران شود می ترسد. افراد مبتلا ممکن است فعالانه از این موقعیت ها اجتناب کنند. چی عوامل باعث ایجاد اختلال یا اضطراب اجتماعی می شود؟ این افراد هنگام تعاملات اجتماعی از این می ترسند که کاری انجام دهند یا علائم اضطرابیشان را به گونه بروز دهند که باعث قضاوت منفی دیگران شوند یا مورد تمسخر واقع شده و طرد شوند و مورد اهانت قرار گیرند. و این ترس و اضطراب به صورت قابل توجه بیشتر از آن چیزی است که از موقعیت اجتماعی مذکور و زمینه فرهنگی و اجتماعی فرد انتظار می رود. اختلال یا اضطراب اجتماعی با خجالتی بودن چی تفاوتی دارد؟ گرچه برخی بر این عقیدند که خجالتی بودن ممکن است با اضطراب اجتماعی همراه باشد، اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که فقط 12% از نوجوانان خجالتی معیارهای اضطراب اجتماعی را دارند. از طرف حدود 70% از نوجوانان مبتلا به اشتباه خود را به صورت خجالتی می‌شناسند. ولی افرادی که اضطراب اجتماعی دارند، احساس منفیشان حتی پس از یک رابطه اجتماعی نرمال باز هم باقی می‌ماند. کدام موقعیت ها می توانند بیشترین ترس و اضطراب را ایجاد کنند؟ در مطالعه هایی که در این زمینه انجام شده، بیشترین موقعیت هایی که می توانستند ترس را به وجود آورند به این شکل مشخص شدند: صحبت کردن در مقابل یک جمع ناآشنا یا بیگانه، پاسخ دادن به سوالات در صنف، صحبت کردن در مقابل بزرگترها و افراد مهم و گزارش دادن شفاهی یا بلند خواندن مطلبی. مطالعه ها نشان دادند که اضطراب اجتماعی در نوجوانی مسیر همواری را برای ابتلا به اختلالات سوی مصرف مواد در بزرگسالی فراهم می کند. این امکان وجود دارد که افراد مبتلا در چرخه معیوبی بیفتند که در آن از نوشیدن الکل و سایر مواد مخدر برای آسان‌تر شدن تعاملات اجتماعی استفاده کنند و از طرف دیگر مواد مخدر را برای ادامه مراودات اجتماعیشان ادامه داده و به آن وابسته شوند. این مشکل همانند دیگر اختلالات اضطرابی باعث مختلف شدن زندگی و شغل فرد و ازدواج متزلزل و در کل کیفیت بسیار پایین زندگی او می شود. ناکامی در تحصیل به همراه دوره‌های نامطلوب زندگی و عواقب اجتماعی نامناسب باعث وابستگی بیشتر فرد به خانواده اولیه و آموزش کمتر و اجبار برای ورود به کار می شود و فرد نهایتاً سربار سیستم صحی روان خواهد شد. چاره کار چیست؟ هم روان درمانی و هم دارو درمانی در درمان این اختلال مفید واقع می شوند. اکثر دکتران روانی بر این عقیدند که استفاده از دارو و روان درمانی در کنار هم از هر یک به تنهایی مؤثرتر است. با چالش کشیدن این افکار منفی چی به کمک درمانگر و چی به صورت شخصی راه مؤثر برای عقب راندن این بیماری و کاهش اثرات آن است. بهتر است که فرد از قدم‌های کوچک شروع کند و کم کم این قدم‌های کوچک را به گام‌های بزرگ تبدیل کند، یعنی اول موقعیت اجتماعی را انتخاب کند که از آن ترس کمتری دارد و رفته رفته روی به شرایط سخت‌تر بیاورد. اضطراب اجتماعی کودکان و بزرگسالان چی تفاوتی دارد؟ از آنجایی که کودکان معمولاً در برابر بزرگسالان، به خصوص بزرگسالانی که نگران قضاوتشان هستند، مضطرب می‌شوند. یکی از معیارهایی که در کودکان به ما کمک می‌کند که اختلال را تشخیص دهیم این است که در کودکان مبتلا این ترس فقط در برابر بزرگترها بروز نمی‌کند، بلکه در موقعیت‌هایی که همسالان و همتایان کودکشان هستند نیز بروز می‌کند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شب بین 20 و 21 قوس سال روان مصادف بود به شب یلدا، شبی که درازترین شب در درازنای یک سال هجری شمسی است و هر سالی از این شب با رسم و رسوم هایی که دارد یادهانی می شود و مردم با باورهایی که دارند در این شب با مراسم خورد و نوش با تکیه بر انعنات گذشته ها از آن استقبال می کنند. استاد جاوید فرهاد، محقق و نویسنده، در مورد پیشینه شب یلدا و نگاه سخنوران پارسی درباره آن کوتاه نوشته ای دارند که ما آن را برگزیده ایم. شب یلدا از جشنهای مهم در فرهنگ آریاییان است. شب یلدا واژه سوریانی بوده و در لغت به معنای زایش و تولد است. آقای فرهاد می نویسد ابو ریحان بیرونی، دانشپژوه بزرگ، در آثار الباقیه از این جشن به نام میلاد اکبر یاد می کند که منظورش از آن همان میلاد خورشید است. در این شب، یعنی شب یلدا، خانواده ها میوه های گوناگون به خصوص تربوز و انواع شیرینی ها را روی دسترخوان پهن می کنند و پس از تناول میوه ها و شیرینی ها، بزرگترها در قدیم در گرد صندلی برای اعضای خانواده قصه ها، افسانه ها و روایت های جذاب را بازگو می کردند. در فرهنگ شفاهی از شب یلدا که به شب چله نیز معروف است، به نام شب دوستی، مهرورزی و عشق در گذشته ها یاد می شد. اما در شعر پارسی دری، نگاه شاعران کلاسیک و معاصر درباره شب یلدا گوناگون و متفاوت است. سخنوران پار شاعران کلاسیک در ادبیات پارسی دری از شب یلدا به حیث شب دراز یاد کردند، شبی که عاشقان در انتظار به سر آمدن آنند تا با وصل معشوق نائل آیند. گاه هم درازی این شب، یعنی آخر شب ماه قوس که آخر فصل پاییز و فردایش آغاز زمستان است، استعاره‌ای برای دوری از معشوق، تنهایی و گیسوی سیاه و بلند یار پنداشته می شود و گاهی هم از آن به حیث شب تاریک، ظلمت مطلق، شب هجران و چهره ضد روشنایی یاد می گردد. مانند هنوز با همه دردم امید درمان هست که آخری بود آخر شبان یلدا را، از شیخ اجل سعدی. و یا شبی هجرانت ای دلبر شبی یلداست پنداری، رخت نوروز و دیداری تو ایدی ماست پنداری، او هدیه مرا غیب. و یا عنصری میگوید چون حلقه رو باین به نیزه، تو به نیزه خال از رخ زنگی بربایی شب یلدا. جاوید فرهاد به این باور است برخی از شاعران معاصر برعکس شاعران کلاسیک دیدگاهشان در مورد شب یلدا ستایشی سرور آمیز نبردی میان تاریکی و نور و بیشتر هم همخوان با همان دریافت مثبت فرهنگ عامه از این مسئله است. به گونه مثال خود آقای فرهاد بیتی دارد: یلداترین تصور شبهای من توی، آغاز عاشقانه دنیای من توی. در کل دیدگاه های سخنوران کلاسیک و معاصر در شعر پارسی می رساند که به شب یلدا با دو نگاهی ویژه مثبت و منفی، که یکی بیانگر ستایش و استعاره سازی مثبت و دیگری هم بازگو کننده تصور منفی، نگریسته شده است. با سپاس از دوست گرامی استاد جاوید فرهاد. زمانی فرانسیس کافکا گفته بود: همیشه از موسیقی می ترسیدم، چون نمی دانستم می خواهد مرا به چه دنیایی ببرد. این سخن کافکا به حیات یک هنرمند موسیقی و آگاه رمز و رموز آن، مرحوم استاد غلام نبی نتو همخوانی دارد. می گویند استاد نتو در جوانی علی‌رغم آگاهی به سر و تال و راگهای پیچیده موسیقی هند حراسی داشت و مطمئن نبود که روزی او را به قله‌های بلند موسیقی می رساند و خواننده محافل بزرگ زمان خود می شود. استاد نتو آنقدرها خوش صورت و زیبای روی هم نبود، اما صدای دلنشین، کمپوزها و بسته های متنوی او بر راگها او را محبوب قلب های عاشق و دلباخته به مهر خدا و مخلوق او نموده بود. قائل بودن و اعتراف خواننده های معاصر او به تلفظ درست و ادای کلمات با آهنگ های موزون او بود. با باور جناب عبدالوهاب مددی، سابق مسئول موسیقی رادیو افغانستان، بجز چند تن کمتر کسی از هنرمندان شعرهای موزون و مقفا را مثل استاد نتو تلفظ توانسته است. خیر، همکارم با استفاده از نوشته های جناب پاینده محمد اکبری، دوست خوب مجله آزادی، یادواره ای از مرحوم استاد نتو تهیه کرده و آهنگی از ایشان را نیز برگزیده است که اگر با ما بودید می شنوید.
استاد غلام نبی نتو در سال 1255 هجری خورشیدی در گذر کرنیل شوربازار کابل متولد شده است. او در خانواده چشم به دنیا گشود که همه اعضای خانواده اهل موسیقی و طرب بودند و هر کدام در یکی از رشته های موسیقی نوازندگان ممتاز زمان خیش بودند. این برجستگی باعث شد که نوای دلنگیز موسیقی از همان آوان کودکی در تار و پود استاد نتو راه یابد. استاد نتو هنوز طفل خردسال بیش نبود که پدر هنرمندش استاد قربان‌علی وی را تحت تربیت گرفت و به تعلیم اساسات موسیقی پرداخت. استاد سمندرخان یعنی پدر کلان استاد نتو در جمله هنرمندان بود که غزلهای فارسی دری را در قالب آهنگهای ایندی می سرود، ولی خود استاد قربان‌علی خان اشعار ابوالمعانی بدل را در قالب آهنگهایی که خود در چوکات راگها ترتیب می کرد می خواند و از جمله هنرمندان ممتاز و مشهور عصر خیش به حساب می رفت. استاد قربان‌علی خان با نشان دادن اساسات اولیه موسیقی دانست که پسرش استعداد اندوختن بیشتر موسیقی را دارد. بناهن وی را نخست نزد استاد پیربخشان هندی پیارا خان و سپس به شاگردی استاد قاسم افغان نشاند و مراسم ارسی گرمانی را رسماً به جا آورد. گرچه استاد قاسم افغان سند شاگردی خود را نخست نزد استاد قربان‌علی پدر استاد نتو گذاشته بود، چون استاد قاسم هم یکی از شاگردان استاد پیارا خان بود، بناهن استاد قربان‌علی خان پسرش را نزد استاد قاسم افغان برده تا به اندوخته های هنریش بیفزاید. در طول چند سال استاد غلام نبی نتو در حلقه شاگردان استاد قاسم افغان مشغول کثرت و ریاضت بود و از جانب هم با نواهای دلکش استاد قاسم گوش می داد و همچنین با پشتکاری که داشت توانست به قدر توانش از بحر موسیقی یا این هنر والا استفاده بیشتر کمایی نماید. استاد غلام نبی نتو گاه گاه در بعض از محافل با استاد قاسم افغان به شکل دوگانه غزل سرایی می کرد، چنانچه در شب عروسی استاد نبی گل او با استاد قاسم در خلال آوازخوانی با هم به مشاعره پرداختند و هر دو استاد 3 ساعت تمام اشعار و شابیت‌های درباره زلف خواندند که تکرار هم نمی‌شد و تحسین و حیرت شنوندگان را برانگیخت. استاد غلام نبی نتو کدام شاگرد رسمی مانند دیگر استادان مسلکی موسیقی نگرفت. صرف در زمان اعلیحضرت شاه امان الله خان غازی مدت به حیث معلم موسیقی در لیسه حبیبیت تدریس میکرد. غزلخانی که بخش از موسیقی کلاسیک میباشد در همان آوان تازه در افغانستان رایج گردیده بود، ولی خوشبختانه تا امروز علاقمندان و دوستداران زیاد دارد. موسیقی غزل با تازه آفرینی ها و بکر آوری های استادان و پیشگامان این شیوه چون استاد قاسم افغان، استاد غلام حسین، استاد نتو، استاد شیدا و بخصوص موسیقی غزل را استاد رحیم بخش و استاد سراهنگ به اوجش رسانیدند. استاد غلام نبی نتو هنرمندی بود که بیشتر از نیم قرن به عمر 113 سالگی به ابدیت پیوست. روحش شاد و یادش گرامی باد.
شنونده های محترم، با نشر بخشی از آهنگ مرحوم استاد نتو برنامه امروز مجله آزادی نیز به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
قدیمت خوش و دل بجیم خیلی گلی سوسن و سنگل بگیم این بلدم بیا بدا
از 7 تا 7 7 روز هفته